بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم بسم الله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. بحمد الله توفیقی دست داد که از دیروز خدمت عزیزان در این ایام متعلق به سیدت و رسائل عالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم را آغاز کردیم و اشاره شد که این سوره مبارکه که حاوی نشانه های مجموعه سور مکی است، یعنی سوره هایی که قبل از بعثت نبی مکرم بر ایشان نازل شده است، عمدتاً حول محور مباحث فکری، اعتقادی و باورهای زیرساختی مسلمانی و ایمانی می‌گردد. و آیه نخستین رو گذار از بقیه مقدماتی که عرض کردم شروع کردیم و اشاره شد که این آیه نخست گویا براءت استحلال تمام موضوعات و مطالبی است که تا پایان این سوره مبارکه مطرح خواهد شد. یه فهرست فشرده مختصری است از همه اون چه در این سوره مبارک پیش رو داریم. الف لام را کتاب انزلناه. اشاره کردیم که فرمودیم کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم. ابتداعا به کتابت قرآن اشاره شد، یعنی نظم قرآن، چیدمان ویژه‌ای که این کتاب دارد. و توضیح دادیم که این نظم دنیای پیچیده‌ای رو به خود اختصاص می‌دهد حقیقاً، که در این نظم ناظمان فرو رفتند و فرو ماندند. ممکن است به ذهن ابتدایی ما از این نظم نظم درون سوره‌ای تداعی کند که مجموعه اون چه بر پیامبر نازل شده است توسط نبی مکرم اسلام چیده شد در یه بسته های 114 گانه که با عنوان سوره برای مسلمانان عرضه شد. این یه نظم درون قرآنی است، نظم درون سوره است که توسط خود نبی مکرم ارائه شد که این آیه در اینجا قرار بگیرد. این آیه نخستین در سوره ابراهیم است، این آیه 35 است که رب اجعل هذا البلد آمنا ابراهیم میگوید، و این آیه پایانی است و غیره. و شاید این نظم میان سوره ای هم که میبینیم، یعنی ابتدا سوره حمد، اونگاه سوره بقره و آل عمران، بعضی گروهی از صاحب نظران پژوهش های قرآنی حتی در عصر و زمان ما هم به این اعتقاد می روند که شاید این نظم هم از پیامبر القا شده باشد و تعلیم رسول خدا باشد، این چیدمان میان سوره‌ای قرآن کریم، هرچند شاید به نظر بعضی اون شواهد کافی برای این کار نباشد. اما بر تقدیر این یه اشاره ای سرز کردم که شاید ما این نظم به ذهنمون میاد، اما نظمی که از واژه کتاب در این مجموعه مستطاب تداعی می کند بسیار فراگیر است و شاید حتی اونچه الان با این زیبایی از قاری انجمن می شنیدیم حاکی از همین کلمه کتاب و نظم این مجموعه آسمانی است که نظم آهنگین قرآن و موسیقار قرآن کریم است که از کلمه کتاب این هم استفاده میشه. دیگه بسنده میکنم با آنچه دیروز گفتیم و اشاره شد. در این حال کلمه کتاب نشان میدهد ثبات و دوام این مجموعه رو، و در این حال باز نکته سوم این که توقع رو میبرد به سوی ماندگاری میراث مکتوب و صرفا از شنیدن به سوی کتابت و نوشتن و وجهه دیداری گفتار انسانها رو دلالت میکند که نون و القلم و ما یسترون. اونگاه فرمود انزلناه الیک، به مبدع نزول قرآن اشاره شد که این کلام از کجا میآید؟ از ملک دادار، از حضرت پروردگار. ریشه این مجموعه مباحث درون جان پیامبر نیست، درون این زمین نیست، درون این عالم ما نیست، فرا عالم است، از سوی خدای وجود فرود می آید. نزل به روح الامین، فرستاده از سوی حق می آورد این مجموعه رو بر قلب نازنین پیامبر، فرود آورده می شود، اونگاه بر زبان شریف او مطابق فهم و استعداد انسانها مخاطبان خودش رو پیدا می کند با تنزلی که پیدا کرده است. انزلناه الیک. رسیدیم به اینجا که بعد از این ویژگی ها که فرمود این کتاب رو ما بر تو نازل کردیم، به غایت و غرض از نزول این کتاب هم اشاره شد. لتخرج الناس، به زیبایی در این آیه کوتاه مفاهیم متعددی رو خدای سبحان بازگو می کند. نازل شد تا تو برون آوری پیامبر. مایه از خداست، کتاب و وحی الهی است، اما مجری، مبین، تحقق بخش این آیات الهی در جامعه بشری تو هستی. به اشاره کردیم سهم پیامبر بیش از دریافت قرآن و بیش از ابلاغ و بلاغ است که ما علی الرسول الا البلاغ. این مسئولیت اول پیامبر است که باید قرآن رو برساند، اما بیش از آن مسئولیت پیامبر تبیین است. باید لتبین للناس، تبیین کند، جزئیات کلام الهی رو برای مردمان بازگو کند و تحقق ببخشد به آیات الهی در برون آوردن انسانها از ظلمت به سوی نور، که کافی است برای نشان دادن جایگاه و عظمت پیامبر و نسبت پیامبر با مجموعه وحی. دیگه نباید تردیدی داشته باشیم یا شک و شبهه‌ای در وجود باشد که آیا پیامبر صرفاً گیرنده وحی است، آیا پرورنده وحی است یا غیر خیر. به صراحت نقش پیامبر در قرآن آشکار و روشن است، نقش محوری که در انتقال و تبیین و در تحقق آیات الهی ذات حق بر دوش این مرد بزرگ نهاده است. لذا تفکر بی بنیاد، بی اساس، باطل حسبنا کتاب الله با چنین آیات قرآن در تعارض مستقیم است و قطعا تنافی این آیات نشان می دهد که کاملا چنین نکته‌ای و چنین فکر ناپسندی که گاه در میان بعض از مسلمانان به هر دلیلی بروز ظهور کرد، یه انحراف بزرگی بود که پیامدهای تاریخی اون رو هم دیدیم و مسلمانان تا امروز تاوان اون رو هم پرداخت کردند. هنگامی که نقش محوری رسول خدا از تبیین، تحلیل، تفسیر و به بیانی تحقق بخشی آیات قرآن معلحظت به کناری گذارده باشد، که طبعاً به دنبال اون سخن دراربار او و مکتبی که برای سعادت بشریت نبی مکرم ترسیم کرد که انی تارکن فیکم الثقلین، اون ثقلینی که نبی مکرم در میان امت گذار کتاب الله به اطرتی، هم دیگه اون جایگاه خودش رو به دنبال اون فکر انحرافی پیدا نکرد در حیات مسلمانان و غرامت سنگینی هم برای اون پرداخت شده است متاسفانه. فرمود لتخرج الناس، تا برون آورد. نکته بعدی که اشاره کردیم این است که الناس بود، یعنی این کتاب آمده است تا ناس را از ظلماتی که الان توضیح میدیم به سوی نور هدایت کند. خب کلمه ناس گفته شد اسم جنس جمعی است، یعنی تمام مخلوقات الهی، بشر رو، تمام بنی آدم رو از اصل نزول قرآن شامل میشه. به شکل طولی، عرضی، زمانی، زمینی اطلاق و عمومیت دارد، تمام تک تک انسانها رو زیر شمول خودش قرار میده. در به بیان ساده تر، این قرآن آمده است با ظرفیتی که همه ابناء بشر رو بتواند به اون غرض مقصود و اون هدایت لازم رهنمون کند. اختصاص به هیچ گروهی، نژادی، قومی، منطقی و جماعتی ندارد. عالمان، فرزانگان، خیر، عموم انسانها، عامی و عالم، جاهل و آگاه، شیخ و شاب، جوان و پیر، غنی و فقیر، همه طبقات اجتماعی و تمام نژادها و رنگها و همه بشریت زیر مجموعه چتر هدایت و حمایت این کلام الهی قرار می‌گیرند. این ظرفیت قرآنه. حالا این ظرفیت چه مقدار به محل ظهور و منصه ظهور برسد و چگونه برخورده با اون باشه، این قصه دیگری است. اما این ظرفیت وجود داره و در کنار این نکته‌ای که فهمیده می‌شود، چون لتخرج الناس، پیامبر باید برون ببرد انسان‌ها رو به نور قرآن، از ظلمت‌ها برون آورد، پس استفاده میشه از همین آیه هم منهای دیگر آیات شریفه قرآن، عمومیت و اطلاق رسالت نبی مکرم اسلام، که این مرد رسالتی دارد نه در حد منطقی، جغرافیایی، قومی، نژادی، عصری، زمانی، بلکه همان است که بارها گفته ایم که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. مردی برای تمام اعصار و قرون و زمین و زمان، که ظرفیت و بلندای قامت او به درازای ابدیت بشریت است، برای هدایت انسانها و مکتب فکری او و شریعت او پاسخگوی انسانهاست تا ابدیت ابد. از خود آیه شریفه استفاده میشه، دیگه نیازی نیست استدلال کنین به الناس کافه، برای تمام انسان ها، نزیدن للبشر، برای تمام بشریت، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، دیگه به این آیات هم نیاز نیست. خود این آیه شریفه به تنهایی چنین دلالتی دارد. خب تا اینجا شد یه جمع‌بندی مطالبی رو که دیروز خدمت عزیزان گفتیم و امروز تکمله اون، تبصره اون، و از اینجا بحث امروز را آغاز میکنیم. این کتاب را ما نازل کردیم بر تو پیامبر تا تو برون آوری مردمان را من از ظلمات النور. فقط یه جمله هم باقی مون که دیروز گفتیم، کلمه اخراج یعنی بیرون آوردن، به در آوردن. به در آوردن از چه؟ از ظلمت، رهنمون کردن به سوی نور. ممکنه گروهی در ظلمت نباشن که خداوند بخواهد توسط پیامبر اینها را بیرون بیاره، با اون معنای ظلمت و نوری که استفهام میکنیم از آیه شریفه. گفتیم این اخراج دو معنا دارد، یه معنای دفعی، یه معنای رفعی. یک این که کسانی که در ظلمتن برون آورد، دوم اونها که در ظلمت نیستن همین مسیرشون ادامه پیدا کند و اینها حفظ بشن از این که درون ظلمت بروند و به ظلمتی گرفتار آیند. پس بنابراین هر دو بعد در آیه شریفه وجود دارد. بزرگی دوستی از عزیزان جمله ای رو فرمودن پایان عرائض، به احترام سخن ایشان اضافه می کنم این نکته رو، که بله می توانیم به فضاهای دیگه فکری هم در این آیه شریفه سرکشی کنیم. می توانیم بگوییم که مراد از ظلمت، خواهم گفت خدمت عزیزان، شاید بالاخره ظلمت امکانی و بشری هم باشد، نه ظلماتی از جنس کفر. اگر چنین معنایی رو در آیه شریفه ببینیم، خب بزرگانی که پیوسته به اصطلاح نور هدایت الهی دم بدمند، اونها هم در این آیه شریفه سهمشون مشخص میشه. سربسته از کردم، حالا در لابلای سخن بیشتر توضیح داده خواهد شد. خب پس رسالت این کتاب این شد که پیامبر تو مردم و ناس را از ظلمات به سوی نور هدایت کنی. چهار سوال اصلی مطرح کردیم که یک به یک الان خدمت دوستان عزیز پاسخ داده خواهد شد. فرمود من از ظلمات الى نور. این ظلمات چیست و این نور چیست؟ اولا ماهیت این ظلمت و این نور رو بررسی کنیم و بدانیم که کدام است. طبیعی است این ظلمتی که در اینجا خدای سبحان مطرح می کند و نوری که مطرح می شود، این رو باید از کجا بدانیم که مراد از کلمه ظلمت و نور چیست؟ از خود کتاب الهی. این قرآن است که ظلمت و نور رو برای ما معرفی میکند و بعد مشخص میشه که ظلمات و نور چیست، افراد و جمع اون کدام است، چرا ظلمات به شکل جمع، چرا نور به شکل مفرد و بقیه مواردی که انشاءالله امروز سعی میکنم به تمام مطالب پاسخ داده شود. به قرآن که ما راجعه میکنیم عزیزان، گاهی در مباحث دیگر تفسیری خدمت عزیزان گفته شده است، ما دو ظلمت و نور میبینیم، دو جنس نور و ظلمت میبینیم، تیرگی و روشنی. دو تیرگی و روشنی در ساحت قرآن کریم معرفی میشود. ما یه ظلمتی داریم در قرآن که بله این هم مقابل نور است، اما از جنسی است که میبینیم، از جنسی است که با اون زندگی میکنیم، یعنی ظلمت و نور مادی که کاملا محسوس زندگی انسان و بشر است. ما یه ظلمت و نوری میبینیم که برگرفته از پدیده شب و روزی است که در این عالم به شکل طبیعی هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. این شب و روز رو جوری قرار دادیم، آمد و شدشون رو، جانشین شدن ظلمت و نور رو، ولا الظلمات ولا النور، این ظلمت و نور رو جوری قرار دادیم که برای اون کسانی که میخواهند اهل تذکر و تشکر باشند بر مبنای تفکر کفایت کنند. این همین ظلمت و نوری است که گردش شب و روز رو خداوند اشاره میکنه. این همان است که باللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلی، همان شب سایه افکن و همان نور پرده افکن. این همان است که واللیل اذا سجا، این همان شب حاکم تیرآوری است که فضای زندگی رو تیره می کند و من شر غاسق اذا وقب از دل اون برون می آید، و این همان نور و روشنی است که و صبح اذا اسفر، و صبح هنگامی که ظلمت می رود پرده برداری می شود، و الفجر فجر می آید و روشنی می آید. این همین نور و ظلمت است، این همون نور و ظلمتی است که خداوند خورشید را سراجم و حاجا قرار داده است، ماه را قمرن و القمر نورا نور قرار داده است. این نور و ظلمت. خب این نور و ظلمت رو و تناوب نور و ظلمت رو که در زمین نگاه می کنیم، یا عجبا می بینیم چه نقشی داره این نور و در این حال سایه ظلمانی اون در زندگی انسان، چه نقش، نقش حیات، نقش بقا، نقش دوام. استمرار حیات بشر در روی زمین به همین نور است و تناوب نور و ظلمت. یعنی اگر این نور رابطه یا اون با زمین قطع می شد، یعنی اگر زمین کره‌ای نمی بود که از خورشید نور کافی رو می گرفت و نورانیت لازم رو، و اگر این خورشید سراج و حاج نمی بود، چه اتفاقی در این کره خاک می افتاد؟ حیات در این زمین منقرض می شد، شکل نمی گرفت اساسا. یعنی پدیده حیات ابتداعا در سطح حیات نباتی اون و پدیده فتوسنتز اگر شکل نمی گرفت، حیات جانوری و حیوانی نبود، و اگر حیات حیوانی نبود، حیات انسانی در روی زمین محقق نمی شد. یعنی اساساً وجود حیات در روی زمین، بقا حیات در روی زمین وابسته به پدیده نوری است که قرآن معرفی می‌کند به عنوان نور مادی که در سطح زمین دیده می‌شود. این همون نوری است که و بالنجم علاماتون و هم یهتدون، این همون نوری است که راه هدایت را هم و زندگی را برای انسان‌ها، این سو رفتن اون سو رفتن و زندگی مادی رو فمشوفی مناکبه ها در منکبه های زمین و در پستی بلندی زمین حرکت کردن به سبب این نور و اسباب این نور در زندگی ما انسان ها پیش میاد. پس این نور و ظلمت مادی که قرآن معرفی میکنند عامل حیات است، عامل راهیابی است، عامل ادامه زندگی برای انسان، به عجب نقش حیاتی دارد. این سطح اول و معنای اول. معنای دومی رو، سطح دومی رو از جنس نسبت به نور در قرآن کریم میبینیم و ظلمت، و اون نور و ظلمتی است که ماورای آنی است که در بخش اول دیده شد. یعنی این نور و ظلمتی است که باید ابتداعا اشاره کنیم از جایی نشأت میگیرد که الله نور السماوات والارض، مثل نوره که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. برید تا پایان آیه شریف الله نور السماوات و الارض. این یک نور، الله نور، این موضوع محمول و این مبتدا و خبر و خدا نور است. الله نور، این چه نوری است که ذات حق در اینجا مطرح میکنه؟ آیا این نور جنسش از نوع اول؟ نور اول چه بود؟ مخلوق الهی. و جعل الظلمات و نور، خدا مجعول کرده است، قرار داده است ظلمت و نور را. پس نور اول مخلوق خداست، مجعول الهی است. اما نور دوم نه، این از ذات حق است، این چیز دیگری است. الله نور السماوات و الارض، این جنس دیگری و ساختار دیگری این نور دارد. این چه نوری است؟ دیگه اینجا از مواردی است که بنده همیشه عرض کردم، از اونجا هاست که الان به حدیث شریف ثقلین اشاره کردیم و خدای رحمت کناد. بزرگان این که عزیزان چه خون دلها خوردند در راه بقا این تفکرات ناب و ارزنده و سازنده. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، از مصلحان بزرگی که در سده گذشته نقش به سزایی در تقریب حقیقی بین مذاهب اسلامی و ابراز حقایق الهی در جهان بشری و در جهان اسلام داشتن، علامه فقید میر حامد حسین هندی لکنهویی، بزرگ مردی که ابقات الانوار را نوشت و عمر خودش رو صرف کرد، این مجموعه متجاوز از 20 جلد و چند مجلد اون اختصاص به حدیث ثقلین داره، اختصاص به حدیث ثقلین داره، تمام اسناد، تمام مدارک، تمام به اصطلاح التزامات این حدیث، مبانی حدیث، مفاهیم حدیث، لوازم حدیث، قوقاست و جامع‌ترین کار رو ایشان در این باب انجام داده است. و بعضی وقتی اشاره میکردم به دوستان که در زندگی این مرد، الله اکبر، هنگامی که بدن شریفشون رو غسل میدادند، این قسمت سینه به شکل عرضی تمام پینه بسته بود، پینه درشت و زمخت. وقتی سوال کردند از فرزندانشون این چیه، این اثر بر سینه پدر، گفتن این سالهای پایانی عمر پدر تا به نشستن نداشت، نمیتوانست بنشیند، در بستر بیماری میخوابیدن و کتابها رو رو سینه میگذاشتن، مطالعه میکردن، با همون حال مینوشتند. و این پینه اثر کتابهاییست که بر این سینه از درون سوخته یا آتش گرفته به عشق اهل بیت عصمت و طهارت و کلام الهی، بالاخره این اثر رو پذیرفته است و این رنج رو بر خود هموار کرده است که مسیر آیندگان رو روشن کند و تبیین کند برای بشریت و حقایق رو در ابقات الانوار، طبقهای نور، برای انسانها و مسلمانان نشان بدهد. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران و این مردان بزرگ الهی رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بگرداند انشاءالله. خب برمی گردیم به سخن. پس بنابراین این نور دومی که مطرح شد از این جنس نیست. باید بریم سراغ اون ثقله این تا بپرسیم، زانو میزنیم، محضر وجود با برکت ولی نعمت گرانقدرمون حضرت علی ابن موسی رضا و ازشان سوال میکنیم، یا ابن رسول الله ما معنا فی هذه الآیه، الله نور السماوات و الارض. اومد سوال کرد آقا این الله نور السماوات و الارض یعنی چه؟ سریعاً در موجزترین سخن امام صامن زامن حجت مهربانی ها فرمود ای هادن لأهل السماوات و اهل الارض، این نور النور الهدایه، نور یعنی هدایت، و الله نور یعنی الله هادن، خداوند هدایتگر اهل آسمان و هدایتگر اهل زمین است. که حالا بقیه استدلال امام رو بر اساس آیات شریف عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. همان گونه که در سطح اول اشاره کردیم، نور پدیده ایست که حیات و دوام زندگی مادی انسان و راهیابی مادی انسان در زمین به این نور بستگی دارند. این نور دوم این نقش رو در جان و در روح انسان به عهده دارد. یعنی جان آدمی، حیات ماورای مادی انسان وابسته به پدیده است به نام نور که جلوه مردمی و خلقی این نور میشه همون مفهوم هدایت. هدایت الهی آن نوری است که بر صفحه جان و وجود انسان میتابد، انسان رو زنده میکند و عامل بقا حیات جان و روح به معنای واقعی است. من استدعا میکنم این رو دقت کامل دارند عزیزان، با شکل خاصی نگاه کنید است این استماع بفرمایید این بحث رو. این چیز دیگری است، این مقوله خیلی زیربنایی است. اما من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فالناس. پیامبر دیدی آن که مرده بود زنده کردیم او را، با چی؟ به این که به او نوری دادیم که با آن نور در جامعه حرکت می کند. این کدوم حیات است؟ حیات مادی یا معنوی؟ نه، زنده بود، به جسم زنده بود اما به جان مرده بود. مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیدی پیامبر اون جان مرده فسرده رو چگونه ما نور هدایت بر دل او تاباندیم و زندش کردیم، حیات پیدا کرد. بعد با این نور هدایت یمشی داره حرکت میکنند و زندگی میکنند به زیباترین شکل حیاتی که سطح برتر اون میشه. فلنحیینه حیاتا طیبه، میشه اون حیات طیبه پاکیزه. پس این هدایت، این نور، این نور دوم عامل حیات من و شماست عزیزان، عامل حیات جان و روح انسان است که خدای وجود الله نور السماوات و الارض این نور رو تجلی می کند در هستی و بعد جلوه اون میشه اونی که باید دیگه مراجعه بفرمایید، در این مقال نمی گنجه، باید مراجعه بفرمایید سوره مبارکه نور آیه 34 رو که شرح کردم. 5 نوبت همین آیه رو من تفسیر کردم، فقط همین آیه شریفه الله نور السماوات و الارض که در مجموعه بیان 3 باید مراجعه بفرمایید. اونجا مثل نوره که مشکاتن، حالا صفت این نور چیه که انسان ها با این نور برخورد میکنن؟ که مشکاتن، مشکات چیست؟ کدام است؟ بدون تردید مشکات جایگاهی است که این نور الهی در آن به تمام معنا حلول کرده است و فرود آمده است و جا گرفته است و نیست مگر سینه سینای بزرگ انسان ادوار تاریخ بشری محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلم. اللهم صل محمد فیها مصباحون، که در جان این بزرگ مرد الهی این مصباح نورانی الهی به این چراغدان قرار گرفته است. المصباح فی زجاجه، حالا زجاجه حفظ اون چیست و بقیه دیگه مراجعه بفرمایید، اونجا جزئیات رو یک به یک اشاره کردیم خدمت عزیزان. پس این نور دوم نور فرامادی است، جریان هدایت الهی است که رسانا میاد به عالم ملک و بر قلب و جان پیامبران الهی نازل میشه. به همین خاطر به اون وحی که متضمن، به اون کانتکسی که متضمن این هدایت الهی و نورانیت الهی است، به اون هم چه گفته میشوند؟ نور گفته میشه. تورات حقیقی در قرآن نور است، هدن و نور، هر دو رو پیوسته میگوید قرآن. قرآن قد جاءکم من الله، آمده است از سوی خداوند برای شما کتاب و نور. قرآن نور است عزیزان، تورات نور است، انجیل حقیقی نور است. از اینها تعبیر به نور میکند. چرا؟ چون هدن للناس، چون تمام هدایت الهی ذالک هدی الله، این هدایت آیه 23 سوره مبارکه عرض به خدمتون زمر. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، خداوند فرستاده است احسن الحدیث را. توضیح میدهد ویژگی های پنجگانه قرآن رو. بعد به اینجا مثلا ذالک هدالله، این هدایت الهی است، این هدایتی است که خداوند فرستاده است. اگر خداوند این هدایت رو سلب کند و بگیرد، دیگه اینجا هدایتی باقی نمیماند. و من یضلل الله فما له منها، دیگه هدایتی نیست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. الله اکبر، چقدر آیات زیبا، همپوشانی دقیقی به لحاظ معنایی تو این منظومه و مفهوم کلی این معنایی که عرض می کنم در قرآن دارد. قرآن از وحی الهی تعبیر به نور می کند، تعبیر به هدایت می کند. دقیقا این همانی می کند، این معانی در ذهن تداعی می کنه اینها رو قرآن با هم. این نور دوم عامل حیات بشر میشه در جان. اگر این نور رو از انسان بگیرند، انسان مرده است. جان برادر، انسان بدون وحی، انسانی که ارتباط اون رو قطع کردن با آسمان، با خدای وجود و هدایتگر هستی، این انسان دیگه متاسفانه مانند بقیه حیوانات خواهد بود. شرافت این انسان از کف رفته است هنگامی که ارتباط او با وحی بریده بشه و قطع بشه. دیگه اون نار و نورانیت به جانش نتابد و وارد نشود. آورندگان این نور و این هدایت برای بشر کیند؟ اینها نورند. خود محتوا نور، کتب الهی نور، آورندگانش نور. بله همینطور دیگه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر چیست؟ سراج منیر، نور از تمام وجود این پیامبر. میستید میخوانید خلقکم الله انوارا، الله اکبر. بعد میگید آقا یعنی چه که به ائمه میگیم خدا شما را انوار آفرید؟ بعد میگید یه بحثی داریم به نام خلقت نوریه. با این معنا که عرض کردم مباحث و روایات خلقت نوریه هم حل میشه که یعنی چه اینها. اینها حاق، محتوا، متن، حقیقت و انتهای هدایت الهی اند. با اون خلقت نوریه اشاره به این حقیقت مهم دارد. اینها وجودشان نور است، تمام تجلی کامل هدایت الهی است. در ذیل آیه نور که خوندم وقتی میرسد به پایان آیه یهد الله لنوره من یشاء، خدا هر که را بخواهد به این نور خیش هدایت میکند. اونجا روایاتی داریم، مرحوم مجلسی کتاب تفسیر نیست بهار، اما وقتی میرسه به بعض از آیات قرر و آیات مهم جدی مانند آیت الکرسی، مانند آیه نور، بابی رو باز میکند و در مورد اینها روایات رو گردآوری میکند. به آیه نور که میرسد یه چند روایت اونجا میاد که یهد الله لنوره من یشاء. این نوری که خدا در اینجا میگوید از زبان معصوم نقل میکند، این همان است که السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. و این نور نیست مگر وجود نازنین آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست. هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. به این نیست یهد الله لنوره من یشاء، این نور مگر وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلی الله محمد و آل محمد عجل فرجه. خب پس خداوند نور، حادی و سرمنشه هدایت برای بشریت. کلام او نور، مسیر هدایت رو طی می‌کند تا فضای زندگی انسان‌ها. گیرندگان اون نور، عوامل هدایت لکل قوم هاد، اینها هادیان جماعت و مردم. به اینجا رها نمی‌کنیم سخن رو عزیزان. حالا بیا درون خود محتوای این هدایت. محتوای این هدایت رو که نگاه می‌کنید نور، یعنی توحید نور است. توحید نور است. تقوا یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. اون فرقان چیه؟ نوره که با نور میبیند. محتوای این هدایت چیه؟ نور. الصلاة نور، نماز نور است. اذا قام المصلی فی محراب عبادته، هنگامی که مصلی در محل عبادت خیش می ایستد، ستونهای نور از محل نماز او تا عرش خدا ساطع می شود و بعد فرشتگان مات و مبهوت می مونند، میگن این چیه؟ بعد خطاب می رسد که این عبدالله هست که در پیشگاه خدا به سخن و نجوایی ایستاده است. وقتی قطع میشه نماز و این نور قطع میشه، ملائکه متأثر میشن، افسرده میشن، میگن کاش ادامه پیدا میکرد، کاش ادامه داشت، کاش الذین هم علی صلاتهم دائمون میبود و در حالات دیگر هم بود این نور با این مؤمن و ادامه پیدا میکرد. تمام اجزاء این هدایت نور است. عدالت نور است عزیزان. علم مستفاد از این کتاب، العلم نور یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. علم نوره. این علمی که از این هدایت میاد تو جان میریزد میشه نور. و حتی جزئیات این که شما این حدیث رو نقل شنیدید، گاهی آقایان بر فراز منبر گفتن، مسئله کردن مردم ازشون به قول خودشون که آقا ما اگر وضو داشتیم دوباره وضو بگیریم کار خوبی کردیم یا نکردیم؟ بعد چی پاسخ دادن به شما؟ گفتن الوضو علی الوضو نورن علی نور. وضو اولی نور، وضو دومی هم نور شد، نورن علی نور. بعد پیامبر فرمود امتی القر المحجلون یوم القیامه سیماهم من اثر الوضو. از ویژگی های امت من در قیامت اینه که چهره هاشون می درخشه به دلیل وضوشون، چون الوضو نورن. وضو نور است، نماز نور است، خوشگفتاری کلمات طیبه‌ای که از زبان مؤمن خارج میشه نور است، از زبان مؤمن بیرون میاد. میگید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، ستونهای نور داره خارج میشه و برون میاد، نور گفتاری و نور رفتاری. پس تمام اینها شد نور. از اون ذات حق بگیرید هدایت الهی رو، بیایید تا تمام دیگر. حالا برای که من دیگه تکرار نکنم به تمام یک به یک، نقطه مقابل این نور میشه چی؟ میشه ظلمت. اون خط بریدگی از خداوند، مسیر جدایی از حق، اون هدایت الهی نقطه مقابل اون ظلالت است. از ظلالت و ظلمت، ظلالت یعنی برون رفت از مسیر هدایت الهی میشه ظلمت. به دنبال اون کفر میشه ظلمت، شرک میشه ظلمت، فسق ظلمات است. تمام اینها ظلمتی است. جهل ظلمت است، خرافه ظلمت است، اباطیل ظلمت است. تمام اینها میشن ظلمت ها و تیرگی ها و تاریکی ها. بعد اعمال ضد هدایت میشن ظلمت. اگر اونجا گفت ان تتقوا الله، اگر تقوا داشته باشید، بعد این تقوا تبدیل میشه به نور، تبدیل میشه به نور عزیزان. از اون طرف ضد تقوا چیه در قرآن؟ فجور. فالهمها فجورها و تقواها. بعد فجور چیست؟ بگذارید همان سخن و حدیث معروفی که گاه خدمت دوستان اشاره کنم، چون خود کلمه خاص رو داره، به اون اشاره کنم که اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سوداء. امام صادق فرمود هنگامی که انسان فجور میکند، عصیان خدا رو به جا میآورد، با هر گناه یه پهنه و یک نکته سودا و ظلمانی و سیاه در جان و وجود او ایجاد می شود. انزاده زادت. ادامه می ده این دروغگویی رو، ادامه می ده این حق مردم رو خوردن رو، ادامه می ده این بی‌تقوایی و ظلم رو، ادامه می دهد این زنا را، ربا را، زادت. افزایش پیدا می کند این تیرگی و ظلمت، حتی تغلب علی قلبه، تا تا تمام جانش رو میگیرد، بعد تمام وجودش میشه چی؟ ظلمانی و ظلمت. اما به انتاب مهد، اگر برگرده خداوند به لطف و عنایت و نقطه تیرگی رو از جان میشوید و محو میکند. دقت فرمودید؟ پس در تقابل شما میبینید یه سپاه ظلمت دارید، یه سپاه نور دارید، یه جنود ظلمات دارید، یه جنود نور دارید، که رسالت اصلی قرآن و پیامبر مکرم اسلام و غایت از نزول این کتاب همینه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، باید برون آورد این کتاب و این پیامبر مردم رو از ظلمت ها به سوی نور، به سوی هدایت الهی، که تمام این اجزایی که در مطالب گفتیم دیده شد. بگذارید برگردیم یه گذاری بکنیم به مجدد به اون قسمت نور اولی. دیدیم اون نور مادی شد منشأ حیات انسان، منشأ راهیابی انسان و بقا انسان روی زمین به لحاظ جسمانی و مادی. حالا این نور دوم عامل حیات حقیقی جان، عامل دوام حیات و اوجگیری حیات و مراتب حیات رو طی کردن، تا من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه، که این حیات بعد حیات هر زن و مردی که ایمان می آورد، عمل صالح انجام میده، استقامت میکند، دوام نشان میدهد در ایمان و عمل صالحش، زندهش میکنی. بابا این که زنده بود که ایمان داشت عمل صالح انجام میداد، پس این حیات میشه حیات بعد حیات، حیات فوق حیات. بعد به یه حیات هایی میرسانیم او را، به یه زندگی هایی میرساند این هدایت او را، که وکزال کنوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولعرز، بعد ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. به سطحی از حیات میرسند که میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. دیگه به این سطح از حیات انسان میرسند. به این عامل حیات بشر است، از منظر الهیون، از منظر خالق این وجود، حیات من و شما عزیزان به میزان وابستگی ما به نور است، به نوری که همان هدایت الهی است. هر مقداری به این نور وابسته باشیم حیات داریم. و ببینید همونطور که عرض کردم، عامل این به اصطلاح مسیر این اتصال نور به ما و زنده کردن ما وحی الهی است. خداوند فرستاد انزلناه الیک، که ما را از مرگ، از فسیل شدن بیرون بیاره، به حیات حقیقی برساند. از 6236 مرتبه حیات در این کتاب مستطاب وجود دارد. اینی که شنیدید در قیامت به مؤمن گفته میشه بخون یکی از این 6236 دارو، یک آیه بخون، نه بخون اونو که تو دنیا بهش فهم کردی، عمل کردی، پایبند بودی، بگو اقرا ورقا، برو یکی بالا، اقرا ورقا، آیه بعدی رو برو یه پله بالاتر، تا هم نه لهم درجاتون، نه اینکه اینها درجه دارن در نزد خدا، بلکه هم درجاتون عند ربهم، خودشون درجه اند مؤمنین. خیلی پیچیده است، هم درجاتون، خود اینها اصلا درجات بهشتن، مراتب بهشتن. 6236 رتبه برای مؤمنی که این نور رو در دنیا به جان فرو برده است، زنده شده است با این نور الهی. دریغا و دردا و اسفا عزیزان من، خانم ها و آقایان، که بهره ما از این هدایت و از این حیات نکند که ناچیز باشد. فرمود لتخرج الناس من الظلمات الى النور، هنوز مونده این، ما تازه رسیدیم به بخشی از کار، منتها به دنباله فرمود به اذن ربهم. این هدایت، این برون آوری باید کاملا در چهار چوب هدایتگری، استانداردها و قواعد و اسباب الهی باشد. به اذن ربهم، اذن رفع المانع، رخصت خداوندی، یعنی با قواعد با آداب و چارچوب الهی باشد، به اذن ربهم، این نمیشه خارج از اذن الهی باشد. این هدایت زمانی هدایت است که به اذن الله باشد. این هدایت مسیر اون از سوی خداست، چارچوب اون از سوی خداست، سلیقه‌ای به تعبیر عامیانه من درآوردی، انتخابی از طرق الله به عدد انفاس خلائق نمی شود. می دونید این جمله حدیث نیست، گاهی به عنوان حدیث به خورد جماعت داده شده است. در هیچ منبع حدیثی وجود خارجی ندارد این سخن. با قاطعیت عرض می کنم خدمت عزیزان. اولین جایی که دیده میشه در تصنیفات و تألیفات متصوفه است و عمدتاً شاید منابع اولیه اون منابع مانند فتوحات مکیه و فسوس باشه. هیچ سخن معصوب نیست و باطل است. از طرق الله بعد از انفاس خلائق با به اذن رب بهم الی صراط العزیز الحمید کاملا در تناقضه، چون صراط عزیز حمید یک صراط است، میلیاردها صراط نیست، یک صراط است، الی صراط العزیز الحمید. پس این به اذن رب بهم که فرمود، یعنی در چارچوب قواعد الهی، راه هدایت رو خدا، ببینید نقشه راه رو بالاخره اون ورد مپ رو خداوند ترسیم کرده است. اون نقشه از خداست، اون ورد مپ از خداست، ذات حق ترسیم کرده است نقشه را برای انسان ها. این حدیث رو وقتی خدمت دوستان خواندیم، حدیث قدسی است، عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، بندگی و عبادت از اون مسیری است که من براتون ترسیم کردم، فرستادم راه هدایت را، اسلوب هدایت را، چهارچوب هدایت را برای شما انسان‌ها که در این مسیر میایید به مقصد میرسید. این راه، این هدف، این هم علائم راه، علائم و نشان، اعلام الهدى و العروة الوثقى، این هم در مسیر کاملاً راهنمایان مسیر، نشانه های راه، بسم الله بیایید تا به مقصد برسید. نمیشه دیگه اینجا توش میل و سلیقه و تغییر و تبدیل، خواهیم گفت انشاءالله فردا خدمت عزیزان در آیات بعدی. پس به اذن رب بهم الی صراط العزیز الحمید، به سوی صراط عزیز حمید، یعنی تخرج الناس من الظلمات الى النور. حالا این راه نور در قبال اون ظلمت چیه؟ وجود خارجیش صراط عزیز حمید است، راه خداوند عزیز حمید است. یه جمله موند، من حجم مطلب زیاده، زمان رو هم محدود میبینم، یه حرصی دارم از این که بخوام، یه ولعی دارم که بخوام تمام مطلب رو بگم خدمت دوستان تو این آیه و چیزی رو حذف نکنم، یه مقداری زمان کم میاد. فرمود ظلمات و نور، ظلمات جمع آورده شد، نور مفرد. حالا این سرش چی بود در اینجا و در همه جا و در آیت الکرسی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و همه جای دیگر در هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، لیخرجکم من الظلمات الی النور، سوره مبارکه احزاب و همه جا. استعذار دارید که آنچه را که گفتیم در سازمان نور خدمت دوستان عزیز، از این که الله نور السماوات و الارض، هدایت از خدا آغاز می شود، در قالب وحی میاد بر قلب پیامبران الهی و محتوای اون تمام این مجموعه نور و نور و نور، همه یه جنس واحد دارن، همه یه جنسیت دارن. نور یه جنس واحد داره، یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختن، همش یک، یه حقیقت واحد است. قل الله ثم ذرهم، فقط اوست، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اما از اون طرف ظلمات نه، ظلمات متعددن، ماهیت های مختلف، ریشه های مختلف، ظلمت های درونی، ظلمت های بیرونی، ظلمت های انس، ظلمت های جن، ظلمت هایی که از طرق مختلف از هر طرف گرفتم جز وحشتم نیفزود. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، راز چپ پشت سر جلو، این ظلمت ها میان و انسان رو محاصره میکنن.
ظلمت ها متعددند، ریشه های اون، اسباب اون، طرق اون متعدد. لذا خداوند ظلمت ها رو جمع میارد، اما ظلمت رو جمع میاره و نور رو مفرد میاره. این هم گفته شد. برسیم الی صراط العزیز الحمید. خب این کتاب که آمده است که تو پیامبر میخوای انسانها رو از ظلمت به سوی نور ببری، پس طبعا سریعا تداعی میکند مسیری دارد که از ظلمت به سوی نور رفعا و دفعا، همان گونه که گفتم به اون دو معنا، میخواد انسان رو برساند به مقصد. پس نیاز به چی داره؟ نیاز به راه داره دیگه. یعنی یه مقصدیست، هر مقصدی حاجت به راه داره. راه داره. به همین خاطر شما میبینید تعابیری که از هدایت و دین خدا در قرآن میشه عمدتاً تداعی کننده اسم راه است. یعنی میخواد صراط باشه، میخواد سبیل باشه، میخواد طریق باشه، میخواد شریعت باشه. شرع لکم من الدین. همینجا در ایام محرم خدمت دوستان بالاخره مثال میزدیم که این رودخانه هایی که سطح آبشون پایینه، برای دسترسی آسان یه شیب مصنوعی ایجاد میکنن که بتونن کنار آب برن. بعد میگید عباس بن علی به کجا پای گذارد؟ به شریعه فرات. حالا اون شریعت رو سکت ندید، هی آخر رو به ته بخونید، میشه شریعت فرات. به دین شریعت میگویند چون آبش خور است، چون راهیست که انسانها رو به اون حقیقت و آب حیات و عامل زندگی رهنمون میکنند. پس این شریعت. اسامی که میبینید برای دین همه نشان دهنده راه است. سوال، در راه چی وجود داره عزیزان؟ میشه کسی پا به راه بگذارد؟ شما بگویید که ما میخواهیم از جاده شمال یا جنوب بریم به مشهد، مشهد الرضا، بعد ماشین رو برید میدان خراسان، برید نمیدونم کجا، برید برید به طرف، اما وسط راه ماشین رو متوقف کنید بمانید. شما در راهید؟ خیر. اولین ویژگی صراط و راه و سبیل و طریق حرکت، حرکت پویایی است نه ایستایی. توقف خیر، توقف خیر، تحرک بلی. الی صراط العزیز الحمید. زیر شمول این نور هدایت قرار گرفتن و در این وادی خروج از ظلمت به نور، جان برادر اولین چیزی که میخواد چیه؟ پویایی و تحرک هست. باید کمر رو بست. خدا رحمت کنه قدیمی هامون، اون زمانی که اون گیوه های خیلی مطلوب و اونچنانی رو پا می کردن، می گفتن باید پاشنه گیوه رو کشید. بالاخره باید پاشنه گیوه رو بالا کشید. راه نیاز به حرکت داره، جنب و جوش میخواد، تحرک میخواد، تلاش میخواد. لذا و ان لیس للانسان الا ما سعى. تمام اون چه که گیر ما میاد در این زندگی در مسیر هدایت سعی ماست. سعی رو بذارید فارسی ترجمه کنیم، تکاپو. تکاپو، این تکاپوی ماست، این جد و جهد ماست در این مسیر. در راه برون رفته از ظلمت به سوی نور و شمول هدایت، لازمش اینه که گرمرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، نمیشه ایستاد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، تو در این مسیری که داری میری تا لقاء الهی و اوج هدایت در حال کدحی. کدح یعنی چی؟ یعنی همون تکاپو. یعنی نمیتونیم ما متوقف باشیم عزیزان، بایستیم. حالا بیاید بود اخلاقی این رو بگید، من صابا یوما فهو مغبون. کسی که امروز دیروز شکی باشه، چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بودش، همه چی رو باخته است. نمیشه. باید این تکاپوه باشه جان برادر. باید نسبت به دیروز امروز یه حرکت رو به جلو داشته باشیم، یه گام رفته باشیم تا بگن سالکیم. والا سالک نیستیم، تو مسلک موندیم، تو راه حرکت نکردیم. و اتفاقا عجیبه، ببینید ما دو جور حرکت داریم نسبت به راه. گاه شما میرید همون جاده‌ای که گفتیم، میرید از تهران به مشهد، بعد میرسید به مشهد، راه مانده است اما شما رسیده اید. اما گاه رابطه سالک و مسلک اتحاده. به این صراطی که خداوند میگه در وجود ماست. ما سالکیم که از درون داریم این راه رو میریم. ما با راه اتحاد داریم. تهذیب، تزکیه نفس، تربیت نفس در درون شکل میگیرد. ابتداءً الف با یون. ما با این راه و صراط متحد داریم حرکت میکنیم. جدای از صراط نیستیم در حقیقت.
فرمود الی صراط العزیز الحمید، تا پیامبر تو برون آوری این مردم را از ظلمات به سوی نور، به این صراط عزیز حمید. که خب حالا اگر بنا شد مقصدی باشد و راهی باشد، عاقلان متفکران چه راهی را انتخاب میکنند برای رسیدن مقصد؟ راهی که کوتاه ترین راه، کم هزینه ترین راه، مطمئن ترین و ایمن ترین راه باشد. به این راه در قرآن چی گفته میشه؟ صراط مستقیم. درود بر شما. میشه اهدنا صراط المستقیم.
این همین صراط عزیز حمید است که صراط نام دیگر اون صراط مستقیم است. کوتاه ترین صراط مستقیم به کوتاه ترین و مستقیم ترین فاصله بین دو خط میگن به لحاظ هندسی. این دیگه راهی است که و ان الراه الیک قریب المسافه، به تعبیر امام سجاد. خدایا هر کسی که رحلت میکند و حرکت میکند به سوی تو راه زیادی ندارد. این صراط مستقیم راه طولانی نیست، کوتاه است. دو قدم، یک قدم از خود برون آمدن، گام دوم به منزل تو پا گذاردن. گذار از خود و اتصال به تو، عبور از خود، ورود به حریم تو. این میشه تمام صراط مستقیم. بعد اینجا نکته پایانی بگم تمام کنم سخنم رو. فرمود الی صراط العزیز الحمید، به صراط عزیز حمید. از این راه نورانی هدایت، از این صراط مستقیم تعبیر به صراط عزیز حمید شد. در میان تمام اسماء الله این دو نام آمد، العزیز الحمید که اینجا به دلیل اعراب الی صراط العزیز الحمید خونده شد. خب کلمه عزیز میدانید منشأ اون میشه عزت، از اسماء خاص و ویژه خداست. اینو مفسران گرانقدر، مترجمان عزیز به پارسی ترجمه هایی دارن. گفتیم قبلا هم التماس دعا داشتیم از نفس گرم دوستان عزیز، دعا می فرمایید انشاءالله این کار ناتمام هم به پایان برسه. جزء در مجموع شاید 15 جزء تمام شده از ترجمه که در دست دارم من نسبت به کل قرآن کریم. وقتی میرسم به کلمه عزیز من تو ترجمه، که اینو در مشکات هم کل ترجمه هایی که در مشکات تا جلد 12 که جلد 12 هم زیر چاپ الحمدلله داره میاد خدمت عزیزان بیرون، هر ترجمه‌ای که می‌بینی ترجمه های خود من اونجا، از هیچ ترجمه‌ای استفاده نمیشه. یعنی باید نظر مفسر و مترجم به نظر میاد باید یکی باشه اینجا. بعد به کلمه عزیز که میرسم، من این ترجمه رو انتخاب کردم در اونجا، هموار پیروز. هموار پیروز که پارسی را پاس بداریم اگر بخواد باشه، دقیق باشه، هموار پیروز میشه معادل کلمه عزیز. عزت یعنی پیروزی، پیروزی همراه با کامیابی، این میشه عزت. ان العزت لله جمیعا، تمام عزت از آن خداست. چیرگی، پیروزی، غلبه، کامیابی از کوی جانان سر میزند. خداوند خودش دارنده عزت است. بعد فان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، این عزت رو انسان، عزت پایدار رو از طریق خدا و رسول میتواند کسب کند، از مسیر هدایت میتونه بهش برسه. از این نورانیت انسان به عزت میرسد. این کلمه ای عزت الان نگفتم چرایش، حمید هم که مشخص است، یعنی المحمود فی کل صفاته، اون کسی که تمام صفات او و افعال او حمید است. حالا بعد از نزول قرآن به این بیان صراط چرا خدا عزیز حمید گفت؟ یک، این که خداوند نشان بدهد اگر این قرآن رو نازل کرده است و مردمان رو به سوی هدایت فرا میخواند و نورانیت و به نور زندشون میکنه، نه از سر حاجت است. مردم گمان نکنن که خدا نیاز به اونها دارد که بعد یمون نون علیه که انا اسلمو، بعد منت بر تو بگذارن پیامبر که دین آوردند. خداوند مظهر فیض است و فیاض است و فیاض مطلق، قدی مطلق و سمد است. و اون که عمل میکند فائدهی برای ذات او نداره، برای فعلش نفس فائدهیه.
برای اون کسانی که مستحق این فعل میشن. لذا به عزت اشاره کرد. این از سر قناع خداوند است، نه نیاز الهی. دوم، تمام اون که عمل میکند ذات حق در این نزول، در این مسیر هدایت و در این نورانیت، همه مظاهر حسن و جمال خداوندی است. لذا فرمود صراط عزیز حمید. اما یه جمله باقی ماند و اون اینه که معنای دوم این استفاده که میکنیم، این کتاب آمده است که مردم را از ظلمت به سوی نور ببرد، به صراطی که صراط عزیز حمید است. یعنی بیشترین بهره این که این کتاب به انسان قرآنی و نورانی میدهد دو چیزه، یکی عزت است و دیگری محمدت و حمد. انسانی که متصل به قرآن میشه به عزت میرسد، میشه از مظاهر عزیز. انسانی که به قرآن متصل میشه به حمد میرسد. انسان قرآنی ذلت و زبونی ندارد، انسان قرآنی قباحت در فکر و عمل ندارد، رفتار او و گفتار او و باور او و عقیده او پسندیده است، عمل کرد او حمید، شخصیت او عزیز و مظهر عزت میشه به برکت اون نورانیتی که بر جان و دل او میتابد، میشه الی صراط العزیز الحمید. و فقط یه جمله باقی ماند، تمام شد عرض من در آیه اول خدمت دوستان. پیوستگی این دو صفت چه حلاوتی داره عزیزان، این عزت و محمدت. چون نوعاً وقتی به طول تاریخ نگاه میکنیم، اگر جای قدرت دیدیم و چیرگی و غلبه دیدیم، حمد ندیدیم. قدرتمندان تاریخ وقتی به قدرت رسیدن محمود نبودند، پسندیده عمل نکردند. تاریخ گواه این قصه می شود که گر ملک این است و چنین روزگار، صده ویران دهمد یادگار. و داستانی که نظامی در خواستگاری این جغده از اون جغده می گفت، که این از دختر اون جغد خواستگاری می کرد، گفت دخترم من نمی دم، شیربهای دخترم خیلی زیاده، باید جغد در کجا می نشیند؟ در ویرانه. گفت اگه 100 تا مثل این 10 تا مثل این ده کابین دخترم کنی بهت میدم. گفت نگران نباش، این سلطانی که من میبینم به زودی ما را به این خواسته میرساند. گر ملک این است و چنین روزگار، صد ده ویران دهمت یادگار. این بوده در طول تاریخ اون چه دیدیم از سلاطین و اکاسره و قیاسره و بگید قیصرها و خسروها و کسراها و غیره و غیره و غیره، اینو دیده تاریخ. خداوند دعوت به این میکند و به این هدایت الهی اگر به جان بنشیند، به بار بنشیند، هم عزت میدهد هم حمد و پسندیدگی میده، هر دو رو به هم متصل میکند. هذا تمام الکلام، این پایان سخن در آیه نخستین که در طی این دو نوبت خدمت دوستان عزیز گفتیم. انشاءالله فردا ورود به آیه دوم خواهیم داشت. من دیگه امروز با توجه به اینکه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، صلی الله علیک یا عقیلة العرب یا عقیلة بنی هاشم یا بنت امیر المؤمنین. اون بانوی که مصداق واقعی صراط عزیز حمید هست. یعنی اگر امروز روز ولادت این بانو، من دیشب نگاه میکردم نشان میداد سیمای جمهوری اسلامی ایران از حرم بانو نشان میدن، واقعا خدا را شکر میکردیم که چیزی نمانده بود عزیزان که به خواستهاشون برسن. وهابیونی که فردا انشاءالله میگم یبقونها عوجا یعنی چه در آیه شریفه، زیربناهاشو میگم خدمت عزیزان، با خاک که نه به توبره بکشند. چیزی نمانده بود که کار ناتمام یزید رو و بنی امیه رو در عصر و زمان ما تمامش کنند. اما به اراده الهی که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، خدا من نورش رو تمام میکنه. و به همت رادمردان بزرگی که خون دادند تا بماند اون پرچم بر فراز بقعه مطهره بانوی بزرگ اسلام، که خداوند ارواح طیبه همه شهیدان عزیزمون رو، به خصوص شهیدانی که در راه استقامت و بقاء مکتب حسینی تا امروز و در عصر و زمان ما جان دادن، با مبالیانشون محشور بگرداند انشاءالله. باقی مون ببینید اون عزتش رو به اون حمدش رو. همین دو جمله تمام شد. یک دقیقه عرض من، بیش از این وقت شما رو نگیرم. همه تون این جمله رو تکرار میکنید از بانو که ما رأیت الا و ما رأیت الا جمیلا. این یعنی اون حمید بودن. حتی تو اون صحنه این که گلوی بریده من اوزن الا اوزن هم میبیند جمیل است. این نگرش نورانی وحیه که جمال رو میبیند. حمید. حمید شده این وجود. اصلا نگاهش به هستی چیز دیگری است. توجه داری؟ اما از اون طرف اون عزیزش رو میبینید. وقتی تمام، همین جمله کافیه باز اون بودو نشان بده. وقتی تمام عربده کشی هاشو کرد به سر معاویه و تمام عرض به خدمتون لاتائلاتش رو گفت و هرچه خواست کرد و با دست نشان داد پاره از کارها رو که امروز روز گفتن اون نیست بر وجود سید و شهدا، بعد اون چند خط رو بخونید پایان خطبه وجود و مبارکشون، یزید کت کیدک، یعنی انسان احساس میکنه که حکیم ابوالقاسم طوس فکر میکنه فردوسی اصلا سبک حماسی رو از این کلمات زینب یاد گرفته سلام الله علیها. ما خراسانی ها این رو بهتر میفهمیم، مخصوصا خب من به تخصص اصلی بالاخره در اشتای دانشگاهی ادبیات فارسی از این بهتر میفهمم که اصلا بوی حماسه اینجا چطور موج میزند. یزید کت کیدک بس اسعیک ناصب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا و لا تموت و وحینا و هل رأیو که الا عدد. آش قوقا میکند میکوبد، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. یزید اون چه داری در چنته رو کن، هر مکری میخوایی بکن، هر تیری نزدی بزن، هر کاری بلدی بکن، اما به خدا قسم تو عددی نیستی که بتوانی نام ما خاندان رو محو کنی و یاد ما رو از دلها و جانها ببری. فوالله به خدا سوگند تو اصلا در این قواره ها نیستی که بخواهی محو کنی آثار ما رو، و خواهد آمد روزی که چنین و چنان خواهد شد. اینها چیه؟ الاسرات العزیز، اون عزته که در سخنان این بطله بزرگ و این شجاع بزرگ داره خودشو نشان میدهد و کلام زینب کبرا عزت نورانی ایمان و وحی رو میرساند، اونجا هم اون حمدش رو میرساند. پروردگار رو با آبروی این بانوی بزرگوار ما را زینب شناس قرار بده.